به جای اول محرم الحرام به یکم فروردین تغییر یافت. سی و یکم مارس سال 1948 میلادی، 71 سال پیش، بحران برلین آغاز شد. پس از شکست و اشغال آلمان در اواخر جنگ جهانی دوم، شوروی سابق در اوایل مارس سال 1948 میلادی ضمن اعتراض به انتشار پول در برلین غربی اعلام کرد که این اقدام دولت‌های غربی با توافق‌های کنفرانس سران در یالتا و پوتسدام مغایرت دارد. اما دولت‌های آمریکا و انگلستان به این گلایه اعتنایی نکردند. از این رو در تاریخ 30 مارس شوروی حضور نیروهای غربی در برلین را غیرقانونی دانست و به دنبال آن در روز بعد، یعنی در 31 مارس، راه‌های ارتباطی برلین با آلمان غربی را مسدود کرد. بدین ترتیب در روابط دول پیروز در جنگ جهانی دوم اختلاف و بحران ایجاد شد که سرانجام به جنگ سرد بین دو بلوک به اصطلاح شرق و غرب انجامید. یازدهم فروردین، روز بزرگداشت عضدالدوله دیلمی، نامدارترین فرمانروای دودمان آل بویه است. ابو شجاع فنا خسرو بن رکن الدوله، ملقب به عضدالدوله، در سال 324 هجری قمری در اصفهان زاده شد. وی در سال 337 هجری وقتی نوجوانی 14 ساله بود به شیراز فراخوانده شد و به ولیعهدی رسید و سال بعد بر تخت نشست. با وجود اینکه عضدالدوله اخلاق و سیرت پسندیده پدر و عموهای خود را نداشت، به علت فتوحات گسترده و ساختن بناهای ماندگار بزرگترین پادشاه آل بویه به شمار می رود. وی خود ادیب و ادیب پرور بود و دانشمندانی چون ابو علی فارسی و علی ابن عباس اهوازی تحت حمایت او بودند. ساخت گنبد و بارگاه بر قبور ائمه اطهار علیهم السلام در عراق، بیمارستان عزادی و سد امیر از جمله یادگارهای اوست. عضدالدوله با اینکه شیعه مذهب بود، با پیروان ادیان دیگر با تسامح رفتار می‌کرد.
قرعه کشی بزرگ رایفل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایفلی های عزیز. با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایفل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
نوروز، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
آقا سلام علیکم، عید شما مبارک.
می‌خواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه‌های صدا و سیما هست.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک.
اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبحتون بخیر و نیکی. بهار یکی از نشانه‌های خداونده. بهار آیه‌ای از سوی خداست. آیه بهار رو بشنویم.
بگوی بار خدایا، شب را به روز در می‌آوریم و روز را به شب در می‌آوریم و زنده را از مرده بیرون می‌آوریم و مرده را از زنده خارج می‌سازیم.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که تا او راهی نیست و تنها مقصد است. به تبرک نام خدایی که مقصد و مقصود اوست. سلام. امروز شاخه گلی از گلهای بهار رو پیشکش میکنیم به تمام مادرها و پدرها و به تمام معلمهایی که برای روزهای زندگی راهنماهای دلسوزی هستند. تعداد آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا و این یعنی خدایی که با هر یک از بنده هاش به زبان خود اونا حرف میزنه، خدایی که این همه آدم با تفاوت فکر و روح و خواسته و آرزو رو خلق کرده و حقیقتا حواسش به تک تک اونها هست. همه اینها نشونه قدرت و عظمت این خداست، نشونه نعمتی بزرگه که به شکرانش باید روزی هزاران هزار مرتبه گفت خدا جونم سپاس. بعضی ها برای رفتن راه های کویری رو انتخاب می کنن، بعضی ها راه های دریایی رو، بعضی ها برای رفتن راه های کوتاه رو دوست دارن و بعضی راه های بلند رو. و این همه از تفاوت آدم هاست، تفاوت آدم هایی که خدا دوستشون داره و می خواد که همشون به سرمنزل مقصود برسن. و شاید برای همینه که صبورانه برای هر کدوم از این آدم ها راهی خلق میکنه، راهی اختصاصی برای بندگانی که هر کدوم برای خدا خاص و ویژن. توی دنیا فقط یه آدم وجود داشت و برای این یه آدم یه راه برای رسیدن به خدا. دنیا همه شور و شوقش رو از دست میداد، چرا که وجود هر کدوم از ما نقشی متفاوت از هنر خلق خداونده و این وجودهای متفاوت در یک راه جمع نمیشن و نمیتونن از یک راه به مقصد مطلوبشون برسن. به راستی که خدا، خدای خوب ما، ما رو در نعمتهای بیشمارش غرق کرده، در نعمتهایی که بعضی از اونها جز در زمان و مکان خاصی به چشممون نمیاد، در نعمتهایی که گاه ساده میشن، ساده به اندازه یه راهی که هر روز از اون گذر میکنیم و در یک نواختی این گذشتنها فراموش میکنیم این همه نعمت. شاید همین حالا که به برنامه آیه بهار گوش میکنید در انتظار تولد یک نوزاد باشید یا به تازگی یک نوزاد زیبا به جمع خانواده شما اضافه شده. تا به حال به اون دقت کردید؟ توجه کردید که یکی از زیباترین نشانه های آفرینش همین کوچولوییه که لبخندش دل از شما میبره؟ امروز میخواییم در مورد خلقت انسان صحبت کنیم با هم و صحبت های جناب آقای مهندس فتحی پور رو میشنویم که ایشون پژوهشگر علوم قرآنی هستند. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم. خدا رو سپاسگزاریم که این توفیق رو نصیب ما کرده. حقیقتش در مورد بحث در حقیقت به دنیا آمدن فرزند یک سنتی هست، حالا نمیتونیم بگیم سنت، به هر حال یک عادتیه که امروزه هست که پدر مادرها خیلی دوست دارن که حالا از طریق سونوگرافی بفهمن که جنسیت بچه‌شون چیه. حالا نمیخوام بگم خوبه یا بد، به هر حال هر کس یک اعتقاد و سلیقه‌ای داره، اما من ذهنم متوجه این قضیه شد که سونوگرافی یک پدیده است که در حقیقت یک اتفاق تکنولوژیکی برای امروز است که ما از طریق این دستگاه و این سیستم میتوانیم مراحل رشد جنین رو پی بگیریم، چه بحث‌های آکادمی و بحث‌های پزشکی خب اینها رو بررسی میکنن. اما در قرآن در جای مختلف اتفاقا اشاره شده به همین در حقیقت رشد جنین و عجیبه در آیات مختلف، سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه مؤمن، جاهای مختلف خداوند اشاره میکنه به این مراحلی که هست. و حالا اگر اونها رو تطبیق میدیم با اون چه که الان سونوگرافی به تعبیری داره به تصویر میکشه، میبینیم که یک سری حقیقت‌های در اون دوره منتها بدونه در قدیم تجهیزات و تکنولوژی بیان شده. من یک آیه رو انتخاب کردم که اگه موافق باشی بخوام سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 تا 14 خود آیه رو میخونم و بعدن راجع به خود این کلمات تأکید دارم. علتش این که انتخاب واژه ها در قرآن انتخاب نظم و قافیه نیست که بگیم مثلا حالا چون چه قشنگ میشده قافیه اش جور در میومده، این نیست، نه اتفاقا سبک خاص خودش رو خداوند داره در قرآن بیان میکنه. بعد میخواد راجع به تک تک کلماتی که عرض میکنم از این دقت بکنن خوبه، چون با بحث پیشرفت های علمی و پزشکی که الان هست و خصوصا بحث سونوگرافی به نوعی اینها مهر تایید زده شده روش.
یعنی خدای بزرگ ما قبل از اینکه بشر بخواد به این چیز اصلا عقلش برسه تک تک اینها رو بیان کرده براش.
در آیه 12 سوره مبارکه مؤمنون خدا میفرماید ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. ما در حقیقت انسان رو چکیده ای از چکیده خاک، یعنی برگرفته از خاک قرار میدیم و شروع میکنیم، خلقت انسان از اونجا شروع میشه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد اون رو به صورت یک نطفه در جای مناسبی قرار میدیم. ثم خلقنا نطفه علقه، سپس این نطفه رو تبدیل میکنیم به علقه. حالا راجع به خود علقه صحبت میکنم بعدن، فقط من خود آیه رو بخونم و بعدن راجبش حرف میزنیم. فخلقنا العلقه مضغه، این علقه تبدیل میشه به گوشت جویده، یعنی یه تیکه گوشتی که انگار گوشت جویده شده است. فخلقنا المضغه عظاما، این گوشت جویده شده تبدیل میشه به استخوان، یعنی استخوان از اون شکل میگیره و رشد میکنه. فکسونا العظام لحما، بعد این استخوان رو ما یک پوششی از گوشت که ماهیچه ها باشن و پوست بدن در حقیقت قرار میگیره. ثم انشأناه خلقا آخر، و در واقع او رو تبدیل میکنیم به یک مخلوق دیگه، یک خلقت جدیدی، یک انسان جدیدی با یک هویت و ساختار پیشینه، آینده، نمیدونم سوابق ژنتیکی و هر چیزی که برای یک انسان مستقل آفریده میشه. و خدا میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. چقدر پر برکت، چقدر بزرگ خدایی که انقدر قشنگ زیبا خلق میکنه. حالا نکته که به ذهنم اومد این که اول مسئله خدا من اشاره میکنه که انسان اساره است از خاک. و جالب اینه که به هر حال ماها چه برای بحث نطفه که میخواد تشکیل بشه داریم از نباتات و از خاک استفاده میکنیم، یعنی از عناصر اربعه که خاکه ما داریم استفاده میکنیم. به تعبیری اون چی که تحت عنوان نطفه داره شکل میگیره برگرفته از این خاک. این یه نکته. نکته دوم در مورد خود علقه است. علقه برخی تعبیر کردن به معنای خون بسته، اما در خود واژه‌های عربی علقه به معنای چیزی است که آویزان میشه. شاید همین خون بسته هم به خاطر اینکه دلمه میزنه به تعبیری و یه مقدار محالت آویختگی رو درش میبینیم، نطفه که درون رحم قرار میگیره، فی قرار مکین که در قرآن ذکر میکنه، گوشه ای از دیواره رحم میچسبه اونجا آویزونه تا اینکه رشد پیدا بکنه. یعنی این تعبیر علقه یه تعبیر هوشمندانه است. و بعد این در حقیقت علقه تبدیل میشه به گوشت جویده شده. سونوگرافی نشون میده بعد از اینکه نوتو داره تغییر میده تبدیل میشه به یک تیکه گوشتی که بسیار کوچیکه اما واقعا شبیه گوشت جویده شده است. این در حقیقت تصاویر سونوگرافی نشون میده. بعد یک مدتی این گوشت جویده شده یواش شما میبینید که حالا در تصاویر سونوگرافی میبینید که داره استخوان درش رشد میکنه، یعنی تبدیل به استخوان میشه. و این پدیده است که الان سونوگرافی داره نشونش میده. و بعد از اون خداوند میگه این استخوان که شکل گرفت روی اون یک لایه گوشت که حالا در حقیقت ماهیچه ها و اندام ما رو تشکیل میده، که اینها حالا به همین توالی ما در قرآن میبینیم خداوند اشاره میکنه. و بعد هم این تعبیری که این موجودی که خلق شد تبدیل میشه به یک انسان. برحال این نکته بود که به ذهنم اومد با توجه به این آیات، آیات 12-14 سوره مبارکه مؤمنون خدمت عزیزان ارائه
کنم. اعتراف میکنم آقای مهندس فتحی پور، صحبتهای شما رو که میشنیدم چندین بار اون چیزی که در وجود من اتفاق افتاد واقعا احساس کردم مگه میشه که چنین خدایی داشته باشی؟ و این چیزی که شما تعریف میکردید رو اینقدر تصویرش شفاف بود، من احساس میکردم در هر ثانیه برای این خدا باید تو بگی سبحان الله، عجب خدایی، عجب خدایی که اصلا نمیشه لحظه‌ای نمیشه از او غافل بود. وقتی اینقدر بزرگه، اینقدر پیچیده است همه دستگاهش.
خدا من ما رو آفریده، به ما امکان داده، قدرت داده، اختیار داده که ببینیم ما چه کار میکنیم. و حتی این عنوان خلیفت اللهی رو هم به ما داده، جانشینان خدا در روی زمین. منتها حالا ما چگونه جانشینی میکنیم حکایتی است که هر کس بین خود و خدا خودش میتونه اون رو تصور کنه.
متشکرم، ان شاءالله که این بحث رو به کمک شما باز هم ادامه میدیم. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. خیلی زیباست که خداوند متعال در قرآن اهل هدایت رو به اهل کشتی تشبیه میکنه که در دریای مواج قرار دارن و این کشتی اونها رو از تمام بلاها، از تمام امواج، گردابها و خطراتی که در یک دریا ممکنه وجود داشته باشه حفظ میکنه. در وصف حضرت نوح و اهل حضرت نوح خداوند متعال میفرما در سوره هود آیه شریفه 41 که و قال ارکبوا فیها، و نوح به همراهان خود گفت که بر کشتی سوار شوید، بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم، بران سوار شوید که حرکت و توقفش با نام خداست، همانا پروردگار من آمرزنده و مهربان است. ما در کشتی هدایت الهی سواریم. شکر خدا که در کشوری زندگی میکنیم، در خانوادهی به دنیا آمدیم که اهل ایمان هستن، رهبری الهی داریم، پدر و مادری مؤمن داریم، برادران و خواهرانی با ایمان و اهل دین داریم. ما در این کشتی خدا سواری، این کشتی با اسم خدا حرکت میکنه، با اسم خدا میایسته و از خداوند متعال میخوایم ان ربی لغفور رحیم، که خدا اگه کمی و کاستی و قصوری از ما دیده در این راه، خدای آمرزنده، خدای غفور، خدای رحیم، این کوتاهی ها رو از ما در واقع چشم پوشی کنه و ببخشه. محاسبه میکنیم انشاءالله نفس خودمون رو، بدیهای خودمون رو ببینیم، نقاط قوت خودمون رو ببینیم، نقاط ضعف خودمون رو ببینیم، از اهل بیت مدد بخوایم هر جایی کم آوردیم، که اونها چون پدرانی خوب و مهربان قطعا ما رو کمک و یاری خواهند کرد. هر جایی هم که پیروزی بوده شکر کنیم که خداوند آمرزنده و مهربان است. و السلام علیکم و رحمت الله.
آدم هایی که با ما و در کنار ما زندگی می کنند همه نشانه ای از قدرت و محبت و لطف خدا هستند. به پاس احترام به خدایی که خالق آدم هاست، نذاریم که فاصله ما با آدم ها زیاد بشه و راهمون به قلب های همدیگه طولانی. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا حافظ.
قرعه کشی بزرگ رایفل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایفلی های عزیز. با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایفل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایفل مراجعه فرمایید. رایفل، همراه هوشمند.
بهار آمد بیا بستانی، به پای سرو آزادی، به پای سرو آزادی، سر و دستی، سر و دستی برافشانی. سحر که از باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد، چه پرچم‌های گلگون کندر آن شادی برخصانی، برخصانی. نسیم عطر گردان، نسیم عطر گردان، بوی خون عاشقان دارد. نسیم عطر گردان، نسیم عطر گردان، بوی خون عاشقان دارد. بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم، بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم، بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم. بهار به پای سرو آزادی، به پای سرو آزادی، سر و دستی، سر و دستی برافشانی.
چه بیرانیم اگر